الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض می‌کنم. شب بخیر. شهر قم فردا میزبان کنگره ملی شهدای روحانی است. کنگره ملی 4000 شهید روحانی فردا ساعت 9:30 دقیقه صبح در مصلی قدس قم با پخش بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد کنگره شهدای روحانی، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور و سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار می شود. سردار شریف سخنگوی سپاه پاسداران در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
قرار هست انشاءالله به فضل الهی مرحله نهایی برگزاری کنگره ملی 4000 شهید روحانی در روز 4 خرداد ماه امسال در محل مصلای بزرگ قم با انتشار بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کنگره و همینطور سخنرانی ریاست محترم جمهوری انشالله انجام بشود. در این اجلاس از بیانات آیت الله عرافی مدیر حوزه علمی کشور و همینطور سردار سلامی به عنوان فرمانده کل سپاه در خصوص نقش روحانیت در دفاع مقدس و حوادث و بلایای طبیعی بیاناتی رو داشته باشند و همینطور یک گزارشی از مجموع اقداماتی که در این کنگره صورت گرفته توسط نماینده ولی فقیه دکتر حاج صادقی انجام خواهد شد. در حاشیه اجلاس هم نمایشگاهی برگزار شده از کنگره شهدای مرکز استان ها و همینطور نهادهای فرهنگی که در این حوزه فعال بودند و تا 10 خرداد ماه هم اون نمایشگاه برای بازدید عموم آزاد است. من فکر میکنم یک فرصت بسیار خوبی است برای بازخوانی نقش روحانیت در انقلاب، در دفاع مقدس و همینطور در بلایای طبیعی و همینطور جریان دفاع از حرمین.
فردا نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب دیدار میکنند. عضو هیئت رئیسه مجلس از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب در آغاز 3 سال فعالیت مجلس 11 خبر داد. آقای آزاد با یادآوری دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز هر اجلاسیه مجلس گفت: 2 گذشته به خاطر شیوع ویروس کرونا این دیدار از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اما توفیق حاصل شده که امسال این دیدار برای اولین بار در مجلس 11 به صورت حضوری برگزار شود. تأکید مراجع معظم تقلید بر همکاری وزارت علوم با حوزه علمیه. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به قم با مراجع اعظم تقلید و علمای قم دیدار و گفتگو کرد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار با تأکید بر ضرورت همکاری وزارت علوم و حوزه علمیه گفتند: همکاری مؤثر این دو نهاد مهم میتواند استعدادهای نهفته در کشور را به خوبی شکوفا کند. حضرت آیت الله نوری همدانی نیز در دیدار با وزیر علوم خاطر نشان کردند: وظیفه امروز نهادهای علمی و حوزوی این است که مسیر امام خمینی رحمت الله علیه را در تبیین حقایق اسلام پیش گیرند و نگذارند دشمنان به اهداف پلیدشان برسند. آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه نیز در دیدار با دکتر زلفی گل تولید محتوای نو و غنی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه را نیازمند برنامه‌ریزی، رصد و پایش نیازمندی‌های آموزشی دانست. وزیر علوم هم در این دیدارها آموزش‌های مهارت محور، هدفمند شدن تحقیقات و پژوهش‌ها و تربیت نسل‌های عالم، فناور و نوآور را از اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد. مراسم تشییع پیکر شهید صیاد خدایی صبح امروز در میدان امام حسین تهران برگزار شد. سرهنگ شهید حسن صیاد خدایی، متولد سال 1351 و اهل میانه استان آذربایجان شرقی، از مدافعان حرم و از پاسداران نیروی قدس سپاه بود که 1 خرداد مقابل منزل خود به دست مزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. از این شهید سرفراز مدافع حرم، 2 دختر و پسر 7 و 14 ساله به یادگار مانده است.
خانه ابدیش آماده شده. همانی که تا همین چند روز پیش شاید فقط همین هم محله‌ای‌ها می‌شناختندش.
متولد روستای میانه، روستای باشما بودن.
میونداری همیشه بود دیگه، تو هیئت، تو عزاداری‌ها، تو مراسمات.
امروز اما اسم و رسمش روی زبان همه آنهایی بود که آمده بودند بدرقه.
همین که فقط اعلام کردن که شهید شده، همون موقع متوجه شدم که مدافع حرم حضرت زینب بوده.
شهدا به گردن ما حق دارن، اونا خونشون رو دادن، ما یه ساعت وقتمون رو گذاشتیم اومدیم.
سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
شهید صیاد خدایی مثل همه پاسداران انقلاب اسلامی از مدافعان حرم و از مدافعان امنیت این کشور بود. سرانجام هم با یک اقدام خیانتکارانه و جنایتکارانه به شهادت رسید. پاسخ شهادت این عزیزان رو ما در میدان خواهیم داد. دشمنانمون باید بدونن.
پیکر شهید صیاد خدایی مدافع حرم رفت تا در کنار شهید طارمی محافظ سردار سلیمانی به خاک سپرده شود. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. وزیر کشور تاکید کرد عملیات امداد و نجات در آبادان با دقت ادامه دارد. آقای وحیدی در جمع خبرنگاران با تسلیت این واقعی تلخ به ملت ایران و مردم شریف آبادان، به خصوص خانواده جانباختگان، اظهار داشت از روز گذشته و در دقایق اولیه ی حادثه تمامی مسئولان استانی و محلی وارد عمل شدند و همه تلاش خود را برای مهار حادثه آغاز کردند. نماینده ولی فقیه در استان خوزستان هم با اظهار تأسف از حادثه ریزش ساختمان متروپول در آبادان برخورد قاطع با متخلفان این حادثه را خواستار شد. برج دوقلوی متروپول آبادان ظهر دوشنبه دچار حادثه ریزش شد. با گذشت بیش از 24 ساعت از این حادثه، امدادرسانان همچنان مشغول امدادرسانی هستند تا افراد احتمالی گرفتار زیر آبار را نجات دهند. برپایی نمایشگاه حضور 100 ساله خورشید در قم. نمایشگاه حضور 100 ساله خورشید به مناسبت سالگرد ورود امام خمینی رحمت الله علیه به شهر قم در سال 1301 هجری شمسی از 7 خرداد در قم برپا می شود. رئیس دفتر قم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی امروز در نشست خبری گفت در این نمایشگاه آثار مختلف پژوهشی و هنری مرتبط با امام راحل در معرض دید عموم علاقمندان قرار می گیرد.
برپایی نمایشگاه حضور 100 ساله خورشید در قم. این نمایشگاه همزمان با 100مین سال روز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به قم برگزار می شود.
امسال مصادف است با 33مین سالگرد ارتحال حضرت امام و همچنین مقارن است با 100مین سال ورود حضرت امام به قم. لذا نمایشگاهی از عملکرد مؤسسه تنظیم نشر آثار امام و توانمندی های این مؤسسه و آثاری که مرتبط با امام تولید شده انشاءالله برگزار میشه.
در نمایشگاه حضور 100 ساله خورشید آثار مختلف پژوهشی و هنری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. حجت الاسلام کمساری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه:
در این نمایشگاه آثار مختلف ارائه میشه، از جمله منشورات، مکتوبات و پژوهش‌هایی که در این حوزه در حوزه امام صورت گرفته، خاطراتی که ضبط شده، جمع‌آوری شده و بعضی از خاطرات به کتاب تبدیل شده، آثار هنری، چه هنرهای تجسمی، چه فیلم و آثار شبیه اینها همه اونجا نمایش داده میشه. لذا میتونه محل رجوع هنرمندان باشه، جوانان باشه. جدای از اون غرفه های مختلف مثل غرفه کودکان رو ما داریم.
نمایشگاه حضور 100 ساله خورشید 7 خرداد با سخنرانی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گشایش خواهد یافت.
این نمایشگاه از تاریخ 7 خرداد ما در محل سالن همایش قدیر قم که جنب دفتر تبلیغات هست انشاءالله افتتاحیش آغاز میشه. سخنران افتتاحیه رئیس محترم جامعه مدرسین حضرت آیت الله حسینی بوشهری هستند.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
با اعلام ساعت 21:10 از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برنامه برکرانه نور باشید که در این برنامه آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات 275 تا 276 سوره مبارکه بقره رو بیان میکنند.
چرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فالائک اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم. ربا از نظر فقهی به دو قسم تقسیم می شود، یک ربای معاوضی و یک ربای قرضی. ربای معاوضی آن است که در بی جنسی را با هم جنس بفروشند با اضافه، در صورتی که مکیل و موزون باشد. مثلا ربای قرضی مطلق است، هر چیزی را به کسی قرض بدهند به شرط زیاده کنند، کل قرض جر نفعا فهو سحت، خواه اون زیاده عینی باشد خواه حکمی باشد و ماننده. چون ربای در معامله کمتر از ربای قرضی است و اونچه که در جاهلیت قبل از اسلام رواج داشت همون ربای قرضی بود و اونچه که در جاهلیت این عصر هم رواج دارد همون ربای قرضی است که به صورت بانک‌های بین‌الملل در آمده است، لذا مسئله ربای قرض به طور اطلاق و بدون اشتراط تحریم شده است. اون محدودیتی که در ربای معاملی هست در ربای قرضی نیست. هر چر چیزی را که انسان قرض بدهد، خواه مکیل خواه موزون، خواه معدود و خواه ممسوح، هر مالی را قرض بدهد و شرط اضافه کند، این حرام است. مسئله بعدی آن است که این نهیی که به ربا خورد، خواه به عقد بیع خواه به عقد قرض، این نهی به متن این معامله خورده است و این متن معامله حرام می شود. قرض غیر از دین است، گرچه احیانا دین در کنار قرض یاد می شود به نام کتاب و دین و القرض، اما قرض در اصطلاح فقهی غیر از دین است. قرض یک عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، شرایط مشخصی دارد و مانند اون. دین گاهی با عقد قرض حاصل می شود، گاهی با عقود دیگر حاصل می شود، نظیر بیع نسیه و مانند آن. گاهی روی ضمانات حاصل می شود، اگر کسی مال مردم را تلف شد، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، این زمان دین آور است، اون زامن مدیون است، این دینی نیست که با عقد و با ایجاب و قبول حاصل شده باشد. اتلاف مال غیر باعث مدیون شدن مسلف هست. دین همونطوری که با عقد حاصل می شود، با اتلاف و تصرفات غیر معزون هم حاصل می شود. اون چه که معامله است قرض است نه دین. قرض است که عقدی است و ایجابی دارد و قبولی و ماننده اون. بنابراین گاهی ربا در عقد بیع است، گاهی ربا در عقد قرض، هر دو عقدن. منتها حرمت ربای قرض وسیع تر از حرمت ربای بیع است. این که گفته شد بیع ربوی حرام است، قرض ربوی حرام است، این حرمت که به عقد متوجه شد، آیا انشاء عقد ربوی حرام است؟ به متن عقد از اون نظر که انشاء است نهی تعلق گرفت، یا به اون شرط و زیاده که خارجی از عقد است نهی تعلق گرفت، یا به متن عقد؟ چون نهی وقتی به این گونه از امور تعلق میگیرد به چند نحو است. یک نحو آن است که به خود عقد تعلق بگیرد، خود این انشاء تحت نهی تحریمی است، مثل عقد نکاح در حال احرام، خود این انشاء العقد حرام است. یکی از تروک حال احرام انشاء عقد النکاح است. محرم حق ندارد برای کسی عقدی انشاء کند، بگوید انکه تو کذا لکذا، زوج تو کذا لکذا، خود این عقد و انشاء حرام است. آیا عقد ربوی خواه در بی خواه در قرض که نهی شده است نظیر عقد نکاح است که در حال احرام تحریم شده است که خود این عقد حرام است، یا نه به خود عقد نهی تعلق نگرفت، این نهی به خارج از عقد تعلق گرفت، یعنی اون شرط و زیاده حرام است. و اگر احیانا ما قائل شدیم به فساد این عقد، برای آن است که شرط فاسد مفسد است، از این باب است. و اگر هم گفتیم نهی به خارج تعلق میگیرد و اون نهیی که به خارج از عقد تعلق گرفت کاری به اصل عقد ندارد، نظیر حرمت بیع وقتاً ندا خواهد بود که گفته شد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. آیا وزان یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا وزان و ذروا البیع است که وقتا ندا تحریم شد، که این نهی به خارج از محور عقد تعلق گرفت، اون زیادگیری حرام است نه اصل عقد، یا اصل نهی متوجه به محور خود عقد است. پس در مقام ثبوت ممکن است نهی به خود انشای عقد تعلق بگیرد یک قسم، به خارج عقد به عنوان شرط و قید تعلق بگیرد این دو قسم، به خود عقد هم تعلق بگیرد سه قسم. سه جور محتمل است. اون چه که درباره عقد ربا میتوان گفت، خواه عقد بیعی و خواه عقد قرضی، آن است که ربا را جزء مکاسب محرمه به شمار آوردن. این کسب ربوی حرام است، خواه روی عقد بیع خواه روی عقد قرض. حرمت کسب ربوی مال انشای عقد نیست، یعنی این که گفتن بیع اعیان نجس حرام است، بیع خمر و خنزیر حرام است، بیع کلاب غیر معلم نظیر کلاب حراش حرام است، حرمت این گونه از بیوع و عقدها نظیر حرمت عقد در حال احرام نیست که خود انشاء عقد حرام باشد. اگر کسی بگوید بعت الخنزیر به کذا، این معصیت نکرده است. اگر انشاء تملیکی بکند که اون تملیک به وسیله عقد یا به وسیله معاتات حاصل بشود، یعنی اون که بیع به حمل شایع است اون حاصل بشود، معصیت است. یعنی خمری را تملیک بکند و در مقابل چیزی را دریافت بکند، این حرام است. حالا با این اعطا و اخذ یا اصل معامله را ایجاد میکند، نظیر بیع معاتات، که در بیع معاتات با این اعطا و اخذ اصل معامله را انشاء میکند که اعطا به منزله انشاست و اخذ به منزله قبول. یا نه، اصل انشاء را به وسیله عقد ایجاد کند، با این اعطا و اخذ به اون انشاء وفا کند. بالاخره اون چه که محرم است اون بیع خارجی است و مبادله مال به مال در خارج به عنوان عقد بیع و نظائر آن است. صرف این که اگر کسی بگوید بعت الخمره به کذا، این نظیر انکهدو در حال احرام نیست که خود این عقد حرام باشد. بنابراین اگر انشاء عقد قرض کرده است یا انشاء عقد بیع کرده است در بیع ربوی یا قرض ربوی، خود این انشاء محرم نیست، اون بیع خارجی است که نقل مال به مال با اضافه محرم است. و چون ظواهر این ادله آن است که خود این عقد، چه عقد قرضی چه عقد بیعی، چه درو زیاده است، خود این عقد محرم است و نهی هم به متن این عقد ربوی متعلق شد، پس نظیر تعلق نهی به بیع وقتا ندا نیست که نهی به خارج تعلق بگیرد. در مسئله یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، این پیداست که بیع از اون جهت که بیع است حرام نیست. بیع در وقت ندای نماز جمعه حرام است که ایقاع العقد عند قیام صلاة الجمعه حرام است. این ایقاع عقد در ظرف مشخص حرام است، نه اصل عقد. بنابراین اگر کسی هنگام قیام نماز جمعه بیع کرد، اون وقتی که حضورش واجب عینی است، گرچه معصیت کرده است ولی بیع او صحیح است، زیرا این نهی به خارج بیع تعلق گرفته نه به اصل بیع. پس چون ظاهر ادله آن است که نهی به خود عقد ربوی تعلق گرفته نه به اون زائد، پس نهی به خارج از عقد تعلق نگرفت، به خود عقد تعلق گرفت و خود پیکره عقد بیع ربوی یا قرض ربوی منهی است و نهی در این گونه از امور وضعی هم ارشاد به بطلان و عدم صحت است. و اگر کسی روی بیع ربوی یا قرض ربوی ترتیب اثر داد، حرمت خارجی را هم به دنبال دارد. و نتیجه این بحث آن است که کل این عقد باطل است، نه اون شرط و زیاده باطل باشد. و فساد عقد برای آن است که خود نهی در این گونه از موارد ارشاد به بطلان دارد، نه اینکه شرط فاسد مفسد باشد. پس اگر کسی با قرض ربوی چیزی را قرض گرفت یا قرض داد، نه تنها تصرف قرض دهنده و رباگیر در اون زائد حرام است، بلکه در اون مزید و علیه هم حرام است. اصل مال محرم است، مگر اینکه طرفین رفعیت کنند مال به عنوان امانت به صاحب اصلیش برگردد تا صاحب مال بتواند در اصل مال خود تصرف کند. در باره ربای در بی همون مسئله است که در کتاب صرف مشخص است. ابواب و صرف در کتاب و تجاره، ابواب و صرف باب اول و باب دوم این مسائل هست. باب اول به عنوان تحریم و تفاضل فی بیع الفضه بالفضه و الذهب بالذهب هست. در سایر مواردی که مکیل و موزون هست بازم اونجا مطرح هست. روایت اول آن است که حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که الفضه بالفضه مثلن به مثل و الذهب بالذهب مثلن به مثل که لیس فیه زیادتون ولا نقصان، نه نزول باشد و نه ربا. نزول هم حکم ربا را دارد، چون یک طرفش بالاخره رباست. یک وقت از کم می کند، یک وقت از زیاده می گیرد. یک وقت می گوید این دینی که شما از فلون کس دارید و بعد از یک ماه باید وصول کنید و 1000 تومان هست، من الان 900 تومن به تو میدهم و اون دین 1000 تومنه را به من منتقل کن. این میشه نزول، یعنی کم میکند. یه وقت از 1000 تومن میدهد و 1100 تومن میگیرد، این میشود ربا و روح هر دو رباست بالاخره. لذا فرمود لیس فیه زیادتون ولا نقصان، از زائدو والمستزیدو فی النار، رباخار و رباگیر هر دو در آتشن. اگر مسئله ضرورت آمد که رفع عن امتی تست، یکی هم مستور رو الیه هست و در خصوص مسئله ربا هم ضرورتش گذشته از اون حدیث رفع استثنا شد، فقط مستزید فی النار است، نه زائد، نه اون که اضافه میدهد. اون که اضافه میدهد در اثر ضرورت حکمش معفو است، اون که اضافه میگیرد فی النار است. در روایت دوم باز از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که از ذهبو به ذهب و الفضتو به الفضه، الفضل بینهما هو الربا المنکر، چون صرافی رواج داشت فرمود فضل بین سمن و مسمن ربا منکر است. الفضل بینهما هو الربا المنکر، هو الربا المنکر تکرار فرمود. روایت سوم که از امام باقر سلام الله علیه است، فرمود فل ورقه بل ورقه وزنن، وزنن به وزن و ذهبه به ذهبه، وزنن به وزن. این که فرمود فلیأخذ احدکم به ورقکم، فلیذهب احدکم به ورقکم الی المدینه، ورق یعنی همون نقره، همون درهم. فرمود فل ورقه بل ورقه، نقره به نقره، درهم به درهم، وزنن به وزنن، و ذهبو به ذهبه، وزنن به وزنن. اون عقد ربوی در مقابل بیع است، خود ربا را، خود این تعهد را نهی کرده است که در مقابل بیع است. در روایت پنجم امام باقر سلام الله علیه از آبای کرامش در مناهی نبی علیه الصلاة و السلام آمده است که فرمود و نها ان بیع الذهب بالذهب زیادتن الا وزنن به وزنین. روایاتی که به این مضمون هست درباره مکیل و موزون هم آمده. مسئله بعدی آن است که یک وظیفه قرض گیرنده دارد، یک وظیفه قرض دهنده. قرض دهنده موظف است که به این تعاون و به این احسان بپردازد، به شرط زیاده نکند و مانند آن. اما قرض گیرنده برای او مستحب است، برای شایسته است که بیش از اون مقداری که گرفته است بپردازد. این روایات چند طایف است. بعضی بالقول المطلق زیاده را تجویز کرده است، بعضی ها تفصیل داد که اگر چنون که شرط کردن حرام است، به شرط نکردن حلال. اون که مطلق هست می فرمان به این که عیب ندارد، بهترین قرض آن است که سودی در او باشد. اون علاهده خونده خواهد شد که خیر القرض ما جر نفعان، بهترین قرض آن است که سود ده باشد، سود را به همراه داشته باشد. این به وسیله روایات فراوانی